سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در توییتر خود گفت فعال شدن این کمیسیون تعهد آنها را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. در این حال فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه‌ای گفته که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای هنگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل، مسلکی و شفاف فعالیت کند. طالبان در حالی از فعال شدن دوباره این کمیسیون سخن میگویند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در اگست سال گذشته فعالیت صدها رسانه در این کشور متوقف شده و از دستگیری و لتوکوب خبرنگاران توسط طالبان نیز گزارش های وجود داشته. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارش باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت این کشور هشدار داده. این ریاست دیروز در اطلاعیه‌ای گفت که ولایات سمنگان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر و نورستان امروز جمعه شاهد ریزش باران خواهد بود و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها نیز در این ولایات وجود دارد. دو هفته قبل در اثر بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایات افغانستان بیش از 20 تن کشته شدند، صدها خانه و حدود 3000 هکتار زمین زراعتی هم تخریب شدند. حکومت طالبان میگوید که وزارت مالیه به همه گمرک‌ها دستور داده که از انتقال گندم به خارج از افغانستان جلوگیری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراکی در افغانستان انجام شده. پیش از این شماری از باشندگان فراه، هلمند و برخی ولایات دیگر افغانستان در تماس با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که قیمت گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته به دلیل انتقال آن به پاکستان افزایش یافته. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت دایکندی 3 زن کشته و 7 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان، این رویداد دیروز در ولسوالی میرامور دایکندی هنگام رخ داد که یک موتر نو فلانکوچ از سرک منحرف و چپه شد. بر اساس گزارش‌ها زخمی‌های این رویداد برای تداوی به ولایت غزنی انتقال داده شدند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کرد. این بسته با 86 رای موافق در برابر 11 رای مخالف به تصویب رسید و انتظار می‌رود که سند کمک تازه به اوکراین به سرعت توسط رئیس جمهور جو بایدن که چند هفته پیش آن را پیشنهاد کرده بود امضا شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرده که با بسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غله و سایر کالاها از غذا به حیث اسلحه در جنگ اوکراین استفاده می کند. بلینکن دیروز در سخنرانیش در شورای امنیت ملل متحد گفت به نظر می رسد که حکومت روسیه فکر می کند که استفاده از غذا به حیث اسلحه برای شکستن روحیه مردم اوکراین به چیزی که با تهاجم نتوانست انجام دهد کمک خواهد کرد. بلینکن افزود که در نتیجه اقدامات روسیه حدود 20 میلیون تن غله در سیلوهای اوکراین بدون استفاده باقی ماندند. اما وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته این کاملا نادرست است که روسیه مقصر بحران دانسته شود که از چند سال به این سو ادامه دارد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که دستور تازه طالبان در مورد پوشش مجریان زن در تلویزیون ها واکنش های را به همراه داشته.
در دین اسلام مخصوص فقه احناف زنان ملزم نشدند که صورت خود بپوشانند.
گزارش هم داریم در مورد این که کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده. نظر یک فعال حقوق بشر را هم در این مورد گرفته ایم.
طالبان بحث حقوق بشر از بیخ و بن قبول ندارن از یک طرف و از اونجا که ارزش های حقوق بشر را به ورثه نمی‌شناسن.
در برنامه امواج آزادی هم میشنوید.
کمیسیون حقوق بشر که در گذشته وجود داشت و فعالیت چندان چشمگیری هم نداشت.
از پیام‌های شما
جنگ‌های داخلی مجاهدین، سرشناس فعلی که در گروه سیاسی صدر فعالیت دوباره باز فعالیت شروع کرد، افغانستان را به تباهی می‌کشاند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌های افغانستان، منتقل جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دستور تازه طالبان در مورد پوشش مجریان زن در تلویزیون ها واکنش های را به همراه داشته است. شماری از تلویزیون های خصوصی در افغانستان دیروز تایید کردند که طالبان دستور دادند که بعد از این همه مجریان زن هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی صورتشان را بپوشانند. سخنگوی حکومت طالبان هم از این اقدام دفاع کرده. و این که منتقدین چی میگویند در این گزارش از ستار فروغ میشنوید.
هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر در واکنش به دستور طالبان درباره پوشش مجریان زن در تلویزیون های افغانستان در توییت گفته است که کمپاین طالبان برای حذف زنان از زندگی عمومی با سرعت در حال افزایش است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به این اقدام طالبان در توییتر نوشته که نیمی از ساکنان افغانستان گرسنه به خواب می روند. انفجار، قتل و خودکشی رویداد روزانه در این کشور است و در این وضعیت به گفتش اولویت حاکمان اعمال محدودیت بر روی موی و رنگ چادر زنان است. مجریان زن در تلویزیون های خصوصی افغانستان دیروز با صورت پوشیده ظاهر شدند. برخی از این تلویزیون ها می گویند که طالبان دستور دادند تمام مجریان زن در هنگام اجرای برنامه ها رویشان را بپوشانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه ها از این اقدام دفاع کرد و گفت
خواهش شما میاست که هم افغان ها به خواهرای ما او را مراعات بکنن. او یک امر دینی است، امر است که با عفتشان، با عزتشان کمک میکنه، با عفت خانوادهشان کمک میکنه. کار نیست که خودم تهدید را بنامه. شما آگاهی دارین چند قبل یا چند قبل یا چند ماه یک سال قبل کرونا آمد، تمام مردم مجبور به ماسک پوشیدن بودن. چی مشکل ایجاد است؟ اگر امر دینی هم چی یک چیزی باشه باز چی مشکل؟
اما فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان با این سخنان آقای مجاهد موافق نیست.
به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک زنی که در جامعه اسلامی زندگی میکنم، در یک خانواده اسلامی بزرگ شدم و به ارزش‌های اسلامی پایبند هستم، من فکر میکنم و معلوماتی که از دین دارم، این صحبت آقای مجاهد در یک امر دینی فکر نمیکنم، خاطر از اینکه در دین اسلام و خصوص فقه احناف زنان ملزم نشدن که صورت خود بپوشانند. یعنی صورت زن از برآمدگی مو تا زیر زنق عورت نیست، برعلاوه صورت، دستها و پاها تا مچ پا عورت نیست.
حکومت طالبان حدود دو هفته پیش در فرمان حجاب را در افغانستان اجباری کرد. در فرمان به زنان هشدار داده شده که در صورت سرپیچی از آن، پدر یا نزدیکترین عضو مرد در خانواده آنها احضار و در نهایت زندانی می شوند. این فرمان طالبان با واکنش ها و انتقاد های گسترده در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، هم با واکنش نشان داده و این اقدام طالبان را یک شکست بزرگ خوانده. طالبان گفتند که برخی از نهادها به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را که نیاز به آن نبود به دلیل مشکلات مالی لغو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام طالبان در زمینه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را گام عمیقاً به عقب خوانده است. میشل باچلی دیروز گفت که از این اقدام ناامید شده است. خانم باچلی در بیانیه افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سالهای اخیر کار فوق‌العاده را در شرایط بسیار دشوار انجام داد و به حقوق بشری هم افغانها از جمله قربانیان توجه کرد. حکومت طالبان اخیراً طی مکتوب تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران و جرگه را منحل اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است شماری از نهادهای بودند که به گفتش در حال حاضر نیاز به آنها نبود به دلیل مشکلات مالی لغو شدند. درباره منحل شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم واکنش نشان داده است. او دیروز در توییت لغو این کمیسیون را توسط طالبان یک شکست بزرگ خواند. بنت افزود که یک میکانیزم داخلی مستقل برای نظارت و ترویج حقوق بشر و دریافت شکایات برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. وی در ادامه گفته که انحلال کمیسیون حقوق بشر را با مقامات حکومت طالبان پیگیری میکند. طالبان پیش از این برخی از نهادهای دیگر از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات را نیز منحل کرده بودند که واکنش‌ها و انتقادهای را بدنبال داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام اخیر طالبان در زمینه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را یک گام عمیقاً به عقب خوانده است. ستار فروغ با عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر گفتگو کردن نخست پرسیده که موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چرا مهم بود؟
در هر کشوری که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشه و در اونجا مشارکت مردم به عنوان یک اصل اساسی حکومتداری و حاکمیت قانون پذیرفته شود، در اونجا موجودیت کمیسیون های مستقل به خصوص از پایه از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر بسیار ضروری است که هم حقوق بشر ترویج بکنه و هم از نقض حقوق بشر نظارت بکنه.
آقای رفیعی، به نظر شما طالبان چرا به منحل کردن کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام کردن؟
از آنجا که طالبان بحث حقوق بشر از بیخ و بن قبول ندارن از یک طرف و از آنجا که ارزش های حقوق بشری را طالبان و رسمیت نمیشناسن، حتی بحث کرامت انسانی در متاسفانه به رسمیت نمیشناسم، چنانچه نقض سریع کرامت انسانی در داخل شهرها محاکم غیر اصولی، غیر قانونی و غیر اسلامی لتکوب مردم، اینا در واقع هم نقض کرامت انسانی است. خداوند به انسان به عنوان اشرف مخلوقات کرامت اهدا کرده. متاسفانه طالبا به هیچ وجه به این ارزش ها و به این بزرگی و کرامت انسان باورمند نیست. به اون لحاظ باور وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر برای طالبان یک تهدید بوده و طالبان این موضوع را متاسفانه تصمیم گرفتن تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مرغا قرارد.
نهادهای جهانی حقوق بشری چگونه می توانند که از تخطی های حقوق بشری در افغانستان نظارت و به آن رسیدگی کنند؟
بحث نقض حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورهای دکتاتور و کشورهای یک تکیزبی و تکروهی و ایدئولوژیک یک بحث بسیار جدی هست. متاسفانه در افغانستان بنابر جنگهای طولانی و فشار بسیار جدی روانی و اجتماعی برای مردم، چگونگی دفاع از ارزش ها بسیار مشکل شده، چون آسیب پذیری های انسانی، هویتی، قومی، مذهبی و زبانی بسیار بالا هست. ولی این ارزش ها میتونه بسیار بسیار به صورت گسترده در یک باهمی و در یک همدیگر پذیری همه به خصوص شهروندان افغانستان دور هم جمع بکنند. به اون لحاظ نهادهای بین المللی و ملی مدافع حقوق بشر در افغانستان مسئولیت دارند که از نقض حقوق بشر به صورت بسیار گسترده گزارش بدن تا مردم به خاطر دفاع از حقوق حقیقیشان دور یک محور واحد و دولة یک محور مستقل و انسانی که در او کرامت انسانی اهمیت داشته باشه و احترام شما جمع شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماشی سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تواندن 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون در خاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-1212-4601.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ملاقات با رهبران سویدن و فنلند در قصر سفید حمایت قاطع واشنگتن را از درخواست این دو کشور برای پیوستن با پیمان ناتو ابراز کرده. بایدن فنلند و سویدن را دو دموکراسی بزرگ و شرکای توانمند خوانده. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت برایش جای افتخار است که از صدر اعظم سویدن و رئیس جمهور فنلند استقبال می کند. بایدن دیروز در دیدار با آنها در قصر سفید حمایت قوی ایالات متحده را از درخواست سویدن و فنلند برای پیوستن به ناتو ابراز کرد. وی گفت اداره‌اش گزارش را در مورد پیوستن این دو کشور به ناتو به کنگرس ارائه خواهد کرد که باید گسترش سازمان ناتو را تایید کند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود فنلند و سویدن همه الزامات ناتو را برآورده کرده و به گفتش داشتن دو عضو جدید ناتو در شمال اروپا امنیت متحدان را بیشتر تحکیم می بخشد. سویدن و فنلند پیش از درخواست رسمی برای پیوستن در ناتو در عقیده ماه می گفتند که جنگ در اوکراین باعث شد تا این درخواست را ارائه کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از گسترش ناتو به عنوان توجیه برای تهاجم روسیه به اوکراین یاد کرده است. رئیس جمهور بایدن با اشاره به درخواست پوتین مبنی بر توقف گسترش ناتو گفت افزایش اعضای ناتو تهدید برای هیچ کشور نیست و هرگز چنین نبوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با پیوستن سویدن و فنلند به ناتو مخالفت کرده است. اردوغان گفته که به دلیل آنچه حمایت آنها از سازمانهای تروریستی خوانده می شود مخالف پیوستنشان به ناتو است. اشاره او به حزب ممنوعه کارگران کردستان و شبه نظامیان واحدهای کردی دفاع مردمی در سوریه است. رهبران فنلند و سویدن می گویند حکومتهای آنها از قبل در این باره با اردوغان بحث دارند. رئیس جمهور فنلند گفت که به عنوان متحدان ناتو به امنیت ترکیه متحد خواهند بود. او افزود که تروریسم را جدی می‌گیرند، تمام اشکال آن را محکوم می‌کنند و فعالانه در حال مبارزه با آن هستند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه امواج آزادی را فراموش نکنید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
یاد مکه مغزم و قرآن و قسم کردن اینجا که آمدن افغانستان و با کندوالا بزرد کردن یا جرائم جنایی دارن.
این را در پیام هایتان میشنوید. در فراد تنها یک شفاخانه ترک ایتیاد فعال است.
دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای، بر خانما کارهای عرفوی، مردوزی، خامک، خیاطی چیزا.
اما پیش از آن حکومت طالبان میگوید سفیر ژاپن برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته که برای بررسی قتل‌های هدفمند یک هیئت ایجاد شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان این مطلب را در توییت به نقل از سفیر ژاپن نوشته است. اما یک عضو خانواده نظامی پیشین میگوید که این قتل‌ها واقعیت دارد. بیشتر در این گزارش.
بستگان سخی اکبری که آمر امنیت پیشین فرماندهی امنی ولایت فرا بود ادعا می کنند که افراد طالبان او را کشتند. به اساس ادعاهای نزدیکان سخی اکبری، عبدالرازق راشد آمر امنیت طالبان در ولایت فرا او را کشته است. یکی از نزدیکان آقای اکبری که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت. سخی اکبری 10 روز پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر عفو عمومی کشته شد.
در مسیر شهرهای هرات، کابل، کلات، ولایت زابل در اونجا توسط ملا عبدالرازق مشهور براشد کریه کنز پولسوالی بلابلوک ولایت فرا دستگیر می شود. بعد از زجر و شکنجه بسیار بی‌رحمانه به قتل می رسد و تیرباران می کند. تا هم تقریبا 10 روز پیشتر هم کشته شدن سخی اکبری عفو عمومی از طرف رهبر طالبان اعلان شد. اما هیچ پایبانم و تحفیلنم ملا عبدالرازق راشد بخاطر که سخی اکبری را شهید کردن او را امارات مکافات کردن، امیر امنیت کردن، فعلنم امیر امنیت ولایت فرا هستن ملا عبدالرازق راشد.
تلاش ما برای گفتگو با عبدالرازق راشد امیر امنیت طالبان برای فرماندهی امنی فرا بی نتیجه ماند، اما وزارت داخلی طالبان این ادعا را رد کرد. عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت.
د نموړي دا خبره یا دا د عوامو په کله کړد او د اسلامي امارت ځواکونه
ګوی این شخص یا این ادعاها را ما شدیداً رد میکنیم. هدف قرار گرفتن به گونه قصدی از بین بردن آنان و یا تهدید آنان از سوی نیروهای امارت اسلامی را ما تبلیغات میدانیم. امیرالمومنین زعیم امارت اسلامی عفو عمومی را در مورد هر کسی که اگر نظامی و یا ملکی هستند اعلام کردند و تمام کارمندان امارت اسلامی بر این عفو متعهد هستند.
او خدای باندې کلک ولاړ دی.
این در حالی است که طالبان میگوید تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در دیدار روز پنجشنبه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته است خبرهای در مورد حقوق بشر، تعلیم و کار زنان و دختران، حکومت همشمول و قتل‌های خودسرانه شنیده می‌شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان به نقل سفیر ژاپن در صفحه توییترش نوشته است هرچند قتل‌های هدفمندانه را در پالیسی حکومت طالبان نمی‌داند، اما برای وضاحت این اتهامات هیئت تعیین شود. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود گزارش‌های معتبر نزد این سازمان وجود دارد که بیش از 100 عضو اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی حکومت پیشین در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز از سوی طالبان کشته و یا هم لادرک شدند. سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این از قتل و ناپدید شدن نیروهای امنیتی و کارمندان نظام پیشین و فعالان مدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. روزنامه خارجی نیویورک تایمز نیز چند پیش از کشته شدن و یا ناپدید شدن اجباری حدود 500 نظامی سابق گزارش داد. بود. اما طالبان بارها این گونه ادعاها و گزارش‌ها را رد کردند و گفتند که همه افرادشان متحد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرانشان هستند.
مسئولان صحی فرا میگویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت‌های بخش تداوی زنان و اطفال محتاط و مواد مخدر اثر منفی نگذاشته است. در این ولایت تنها یک شفاخانه ترک اعتیاد فعالیت دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته بسیاری از کلینیک های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرام میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتام فرا بود. اما هکنون بایس معاون ریاست صحت عامه حکومت طالبان کار میکند. شایق به رادیو آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت میکند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته میشه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت صحت عامه اجرا میشه.
شایق میگوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب میشوند. سلیمه یک چند هزار معتاد در فرار است که از یک ماه بعد این صبح سه طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود. او به صحت یابی خوشبین است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یک اندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم. اگر مواد را ترک کنم زندگی ما رونق پیدا می کند و یک صفحه جدید زندگی ما شروع می شود.
سلیمه میگوید که حدود 8 سال پیش به تریاک معتاد شد.
شوهرم تریاک میکشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده، دود دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفری مسئول این کلینیک است. او برای دو آزادی گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرفه نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم‌ها و اطفال 45 روزه است. بعد از 45 روز دوره تعقیبی یک ساله است.
او در مورد خدماتشان بیشتر گفت.
خدمات ما که هست، دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای کارهای عرفوی، موردوزی، خامک، خیاطی چیزا و بر اطفال هم درس ابتدایی و...
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرا میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسسات که در قسمت فعالیت داشتند، کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستری را که ما در ولایت فرا داریم این بسنده نمی باشد، نمیتونه که جلوی سیلی از معتادین بگیره.
اتحادی که از مشکلات جدی در افغانستان پنداشته می شود. بعد از سقوط نظام جمهوریت فعالیت مدد رسانه جهانی به افغانستان به طور چشمگیری کاهش یافت. افزایش مشکل اقتصادی بر خدمات سی برای رسیدگی به نزدیک 1 میلیون معتاد در افغانستان تأثیر گذاشته.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالقدوس حلفی هستم از ولایت سمنگان. و نزد جهان در باره رسمیت شناختی امارت اسلامی افغانستان خیلی ها کوتاه آمده و این که اگر دولتی قانونی به نام امارت اسلامی افغانستان زودتر به رسمیت شناخته شود، اگر یک واقعی در آینده از سرحدات افغانستان در کشوری صورت میگیره، مسئول زو کسی رسمی شناخته میکنه که از فلانی دولت هست و خدا کنه که جهانیان در این باره فکر کنه با وقت کم میره به رسمیت بشناسه.
جمال از کابل در تماس است. شما بهتر میفهمین که وقت امی حمله شوروی بعد از افغانستان مردم مزدون افغانستان چه روزهای بدی دارن. جنگ های داخلی مجاهدین سرشناس فعلی که در گروه سیاسی یا فضل فعاله دوباره باز فعالیت شروع کردن، افغانستان رو به تباهی میکشنن. یا در مکه معظمه قرآن رو قسم کردن اینجا که آمدن افغانستان رو به کنداله بدل کردن، یا جرایم جنایی دارن. اصلاحات در سیاست طالبان باید از نقطه نظر اجتماعی و اساسات بین المللی باید با وجود بیایید. در این جای شک نیست باید شوه، اما به اینا موقع دادن در قدرت نیست. طبقه جوان، طبقه بی‌طرف، طبقه مسلکی، طبقه با آرزوش و با فهم و با درک و با درد افغانستان. خدا بترسن، اگر از ولس مظلوم نمیترسن، از خدا بترسن. دیگر قدرت را بس کنن، با مردم خدمت کنن، با وطن خدمت کنن.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه،
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. سبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه در توییتر گفته که فعال شدن این کمیسیون تعهد آنها را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. اما فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان در اعلامیه‌ای گفتند که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای انگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل، مسلکی و شفاف فعالیت کند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارش باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده. حکومت طالبان می‌گوید که وزارت مالیه به همه گمرکات دستور داده که از انتقال گندم به بیرون از افغانستان جلوگیری کند. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت دایکندی 3 زن کشته و 7 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا با اکثریت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کرد. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، روسیه را متهم کرده که با بسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غلات و سایر کالاها از غذا به حیث اسلحه در جنگ علیه اوکراین استفاده می کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمشاد صدران. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
در آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار و خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه از ساعت 3 تا 4 به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. بنابراین حالا تکرار برنامه است. لطفاً کوشش نکنید که به استودیو تلفن نمایید. موضوع بحث ما انحلال کمیسیون حقوق بشر و برخی کمیسیون‌های دیگر توسط طالبان بود که روی از او موضوع صحبت کردیم که چه عواقب را با خود خواهد آورد. مهمانای برنامه ما آقای انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت اسلامی، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، سابق استاد پوهنتون، و همچنان دکتر سرایا پایکان، استاد پوهنتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، مهمان برنامه بودند. در قدم اول دکتر سرایا پایکان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
در مورد انحلال کمیسیون های ششگانه فکر میکنم. خب یکی خب کمیسیون انتخابات بود و شکایات انتخاباتی بود که فعلا انتخابات وجود نداره و از چی باید شکایت شود. این یک بحث است که حکومت فعلی و انتخابات هیچ کدام وقتی نگذاشته. و موضوع اصلاحات اداری هست که آل فعلا میبینیم تقرر و تبدل و انفکاک همه از یک دستورت میگیره و حکومت خودش مجری از این کارا هست. یعنی از طریق رقابت دیگر صورت نمیگیره تقرری ها. و این نسبت ایره هم اینا یک کمیسیون زائد دانستن و مصارف اضافی دانستن، ایره هم انحلالش اعلان کردن. میمونه بخش حقوق بشر که در قسمت حقوق بشر باید بگویم ما یک اعلامی جهانی حقوق بشر که در اونجا به گپ کشورهای اسلامی که سیکولاریزم وجود داره در اونجا زیادتر سرش بست میشه و یکم اعلامی جهانی حقوق بشر اسلامی داریم که او را به نام اعلامی قاهره هم یاد میکنند. و این نسبت آل میبینیم که کمیسیون حقوق بشر که در گذشته وجود داشت و فعالیت چندان چشمگیری هم نداشت، هیچ فهمیده نمیشد که از کدام کارهای حکومت گزارش داده میشه و انتقاد میشه و اصلاح از او درست میشه، این موضوعات خود مردم هیچ آگاهی نداشت و اینا ایرا یک نهاد زاید دانستن چون که با روی اسلام نمیدانن ایرا منحل ساختن. ای که فعالیت های حکومت کی انتقاد کنه، کدام نهاد بتانه ایرا متوجه بسازه، ای یک بسیار مسئله بس برانگیز است.
تشکر، زنده باشین محترم پیکان. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای انام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت اسلامی طالبا هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. سمنگانی صاحب خوش آمدین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، خوش باشید، سلامت باشید، احترامات خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان و تمامی شنوندگان برنامه محترمتان.
بله تشکر. سمنگانی صاحب، این انحلال کمیسیون های مختلف مخصوصا حقوق بشر روش یکمه که روشنی انداخت محترم سرای پایکان، حالا از زبان شما بشنیم سبب اصلی از اینکه یا منحل شدن چی هست؟ باز مخصوصا کمیسیون حقوق بشر اگر منحل شوه باز شما را کی میتونه انتقاد بکنه صاحب؟
چنانه که و همه معلوم است ادارات یاد شده از چند ماه به این سو عملا معلق بودن، کاری نداشتن و افادیتی نداشتن و بودجه ملی امسال وقتی که ترتیب می شد این در نظر گرفته شده بود، چون امسال تمامی بودجه ما متکی به عواید داخلی هست و حمایه خارجی نداره، باید به اندازه ای که نیازی مبرم است ادارات فعال بوده باشه و این اساس بعض اداراتی که افادیت نداشته برای اکنون منحل اعلان شدن تا ای که اگر در آینده برایشان نیازی دیده می شود امکانی وجود دارد که دوباره فعال شوند. در رابطه به خصوص کمیسیون حقوق بشر شما گفتید، در افغانستان در سالیانی که کمیسیون حقوق بشر فعال بود هم کدام افادیت خاصی آن دیده نمی شد و از آن هم به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی تنها استفاده می شد و به طور یک مثل که دیگر دوائر دولتی عنوان یک سهمیه به بعضی مردم تعلق می گرفت، این اداره هم به بعضی چهره های مخصوصی تعلق گرفته بود و از خود کدام افادیت خاصی نداشته. در آینده اگر نیاز دیده می شود که باید یک ارگان وجود داشته باشه که بالواقع و به معنای واقعی افادیت داشته باشه و به نظارت داشته باشه و در رشته حقوق بشر خدمت بکنه، امارات اسلامی افغانستان به اساس اگر لزوم دیده شود اداره را فعال میکنه.
تشکر. حالا مهمان دیگر ما آقای محمد ابوالاحرار رامزپور که از مدافعین حقوق بشر هستند.
تشکر. نظر صاحب، اساسا خود تشکیل ادارات به اساس از این میباشه که ضرورت محسوس باشه، تداخل کاری ایجاد نکنه و یک اداره که ساخته میشه مؤثریت و کارایی داشته باشه. از این خاطر ما این تشکلات را که فعلا منحل شده اگر یک نظر بندازیم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به اساس اصولنامه پاریس ایجاد شده و در بسیاری از کشورهای اسلامی همچنین یک ساختار وجود داره یا یک شخص وجود داره که این سکتور را نمایندگی میکنه، یک چیز بسیار مهم و مبرم بود برای افغانستان که نباید منحل میشد.
محترم سرای پیکان، چیز علاوه میکنین؟
اگر از لحاظ اسلامیش هم بگیریم، آقای سمنگانی حضور دارن، احترامات تقدیمشان. حقوق حساسی و ابتدایی بشر در اسلام هم وجود دارد، در قرآن هم وجود دارد. شما ببینید حق حیات یکی از حقوق اساسی است که چطور امنیت از گرفته شود دوام حیات میکنه انسان ها، حق کار، حق تعلیم، حق، یعنی یک مجموعه از حق ها هست که ایران اسلام هم رد نکرده، ولی در جاهایی میاید که تخطی ها صورت میگیره، مثلا تبعیض صورت میگیره، تبعیض نژادی صورت میگیره، تبعیض قومی صورت میگیره، ظلم صورت میگیره. اینجاست که باید نهاد وجود داشته باشه که این نهاد اینمی مسئله را تحقیق و بررسی کنه و به گوش حکومت
برسان و از دستگاه های حکومتی اگر شکایت باوجود میه که یعنی قدرت بالاتر از دفاتر بتونه این مسئله را حل بکنه و خود حکومت اگر تخطی میکنه و خودش باعث تبعیض نژادی و قومی و زبانی میشه، اینا لذی صورت ادبای از جامعه کشوری که پیوسته به اعلامیه حقوق بشر، حقوق بشر جهانی که افغانستان هم در قانون اساسی را تذکر داد که حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر و نرم های بین المللی را رعایت میکنه، وقتی که حکومت تخطی میکنه در این صورت ادبا حق دارن که به کمیسیون های جهانی شکایت بکنن، گزارش بدن که حکومت ظالم است و به این شکل ظلم بالای ادبا و رعیت ادامه داره. به این شکل نیاز بوده و خود حکومت ها به خاطر کنترل دستگاه خود اینطور نهادها را به وجود میاره، یعنی مشکل وجود نداره. و اگر حکومت سرپرست افغانستان و انسان واقعا که از دیدگاه اسلامی هم ببینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی هم گفته هست که در مسائل حقوق بشری انسان ها بیشتر بحث کرده و اوجا بعض تفاوت های با حقوق بشر غربی وجود داره که میشد که بررسی بکنن، مطالعه بکنن، کمیسیونی را که واقعا بتونه کار بکنه او را باید ایجاد میکردن و دوام میداد. ولی کمیسیون سابقه را وقتی که لغو کردن کار به جا هست، خوب شد، برای اینکه چندان گزارش ما از او در گذشته ها هم نداشتیم و نتونست.
سمنگانی دو مهمان ما را شنیدین،
حرفای خوبی را مهمان ها ارائه کردن. در یک مورد میخواستم وضاحت بدم که کسانی که در ادارات متذکره مشغول کار بودن و اکنون به سرنوشت شدن، در مورد اونها یک طرح آماده شده سوی معاونت اداری ریاست الوزراء و قرار است که برای تصویب به مقام رهبری امارت اسلامی روان شود و اساس یک طرح. ما در بخش های دیگری هم بحث های زیادی خالی داریم و گنجایش زیادی داریم، به خصوص در وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و همچنین وزارت خانه های دیگر که اونجا ده ها هزار بست خالی هست. کوشش می شود مردمی که در اینجا بیکار شدن و ظرفیت کاری دارن در اونجا گنجانیده شوند.
که بعضن بعضی اداره ها به خاطر اشخاص، به خاطر قوم، به خاطر یک حزب، به خاطر دیگر ایجاد میشن، نه به خاطر از اینکه ضرورت است. و همچنان سازمان های بین المللی هم در این وقتا تحت انتقادات شدید بعض طرف ها قرار میگیره. به طور مثال رئیس جمهور ترکیه میگه که مثلا حق ویتو 5 مملکت میگه غیر عادلانه است. دنیا میگه تنها مربوط به 5 مملکت نیست. به نظر شما چی باید شده که بتانه حکومت جوان بتانه از این اشتباهات تکرار نکنه، یک کار بکنه که بتانه عادلانه باشد؟ چی میگین راموس پورسه؟
در بحث از اینکه چطور میتونه نهادها و سازمانهای بین المللی از نهادهای حمایت بکنه که اونا واقعا نهادهای سالم و ثابت باشن و ادارات به خاطر یک شخص و یک گروه سیاسی ساخته نشه، این موضوعی بوده که همیشه در افغانستان یک موضوعی بوده. تداخل کاری و نهادهای موازی در افغانستان یک مشکل عمده بوده که کار هم به جای نرسان، نارضایتی مردم هم به بار آورد و بودجه‌های هنگفتی را که از طرف جامعه بین المللی کمک میشد، این باید بپذیریم 65% بودجه افغانستان از طرف جامعه بین المللی کمک میشد. این بودجه ها هم بسیاریش به معاشای بسیار بلند و بالای این کمیسیون ها حیف و میل میشد و از همین خاطر است که نارضایتی عمومی را شما در سطح جامعه امروز احساس میکنین که از این کمیسیون ها و این ساختارها وجود داشتن. حق ویتو که شما پیشتر یادآوری کردین همیشه یک بحث در حقوق بین الملل عمومی وجود داشته و وجود خواهد داشت و تا امروز بحران وجود دارد.
سمنگانی صاحب محترم، تجربه نشان داده تک حزبی، یعنی یک حزب که تمام قدرت در مونوپول خود داشته باشه، این انحصار خود داشته باشه، چندان آینده خوب نداشتن. و در سمنگانی صاحب محترم، چطور میشه که از این تجربه گذشته به شکل مثبت استفاده کنین؟ سمنگانی صاحب،
مشکل افغانستان از مشکل سایر کشورها زیاد فرق میکنه. مشکل افغانستان اینجا است که در 40 سال گذشته دو دوره اشغال را پشت سر گذاشته، به خصوص ما بسیار به تازگی از یک دوره اشغال بیرون برآمدیم. 20 سال افغانستان عملا به دست افغان‌ها نبود، به دست خارجی ها بود. این که افغانستان خوب شد یا بد شد در 20 سال گذشته مسئول او خارجی ها هست. یکی از جمله پیامدهای بسیار بدی که اشغال برای افغانستان داشت این بود که جامعه افغانستان بسیار زیاد پراگنده ساخته و فکر میکنیم به گونه بسیار ارادی و قصدی شد که افغانها باید بسیار زیاد پراگنده شوند. در اینجا ببینید تعدد احزاب در کشورهای زیادی هست. در خود امریکا شاید دو حزب بسیار بزرگ مطرح هست، شاید حزب سیوم هیچ جایگاهی هم نداشته باشه، وجود داره یا نداره نمیدونم، اما جایگاهی نداره. همچنان در کشورهای اروپایی و در کشورهای شرقی در بسیاری از کشورها، اما در افغانستان اینجا سیستم طوری ساخته شد و به گونه ارادی اینجا یک ساختار ساخته شد تا هر 5 و 6 و 7 نفر باید به خود یک حزب علیحده سیاسی داشته باشند و باز انتخابات ها به شکل برنامه ریزی می شد و که همه جنبه قومی و سمتی و غیره می داشت تا اینکه خوب مردم بین خود چند پارچه هم شوند، مردم با هم دست گریبان هم شوند و مردم باید به اندازه ای که ممکن هست مردم از همدیگر دور شوند و فاصله بگیرند. در چنین یک وضعیت وقتی که جمهوری اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم شد، در قدم اول مسئولیت دارد که وحدت ملی را حفظ بکنه و برای حفظ وحدت ملی بیشتر تلاش بکنه و خلاهایی که در گذشته به میان آمده بوده او خلاها را رفع بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی افغانستان در قدم اول تمام تلاش های خود به این متوجه ساخته که یک دولت خوب به میان بیاید، یک دولتداری خوب به میان بیاید، بین دولت و بین مردم فاصله کم شود، اعتماد اضافه شود، تا اینکه در گذشته ساختار سیاسی هم به میان می آید و برای همه مردم زمینه این مساعد می شود که باید برنامه های سیاسی خود را به پیش ببرند و برنامه های سیاسی داشته باشند. خدا نخواسته با اینطور یک وضعیتی که در سالهای اخیر مردم ما متوجه بودند مواجه نباشند، یعنی پیش از پیش باید زمینه سازی برای این شود که برنامه های سیاسی به نفع افغانستان باشه، به نفع مردم افغانستان باشه، به نفع تمام جهت ها بوده باشه، نه که خدا نخواسته سیاست به معنای تفرقه بوده باشه، سیاست به معنای چند پارچگی بوده باشه و سیاست به معنای فاصله بین سایر اقوام و سایر سمت ها بوده باشه که در گذشته نزدیک متاسفانه مردم افغانستان ما شاهد این واقعیت تلخ بوده.
خب راموسپور صاحب محترم، حالا نوبت شماست که همین مسئله مونوپول چطور شکسته شود، یعنی حکومتداری از پایین به بالا نمیره در افغانستان چندین سال که از بالا کت پراشوت میاین، یا چطور شود که افغانستان بالاخره به شکل نرمال رهبری شود؟ صاحب
انحصار قدرت و تکتوی زمانی که به قدرت میرسه یک گروه سیاسی یا گروه سیاسی نظامی ای وجود داشته. در گذشته ها ما شما دیدیم که قوی ترین حکومت ها وجود داشت با قوی ترین تجهیزات نظامی و احزاب بسیار یک پارچه، ولی نتوانستن که امو حکومت خود دوام بتن در افغانستان و علتش این بود که از بین از این ساختارهای حکومتی و احزاب سیاسی و مردم فاصله بسیار عمیق روز به روز ایجاد شد. اونا به ارزش‌های مردم وقعی نگذاشتن و به مردم خود بی‌اعتنایی کردن. حال یک بار دیگه ما شاهد همچین وضعیت در افغانستان هستیم. یک گروهی که آمده و قدرت به دست گرفته فکر میکنه که همه چیز میفهمه و این حق داره که در تمام شؤونات مردم افغانستان اهم از فردی و اجتماعی مداخله آشکار بکنه، هر روز با ایجاد قوانین و فرامین در امور خصوصی مردم دساتیر برای مردم بته و به اقتصاد و ارائه خدمات هیچ توجهی نداشته باشه. این مشکلات ما با چشم سر میبینیم. از روز اولی که تحول صورت گرفتن ما شاهد قتل هستیم، کشتار هستیم، شکنجه هستیم، نقض حقوق بشر همه روزه گزارش داده میشه. این گزارشات جانبدارانه نیست، این گزارشات را خود مردم افغانستان با رسانه‌های ملی و بین المللی و مراجع حقوق بشری شریک میسازند. حفظ یک ساختار مثل کمیسیون حقوق بشر یا بدیلی برای زود در افغانستان بسیار مهم است، ولی به شرطی که قانون وجود داشته باشه و حقوق شهروند و حقوق هیئت حاکمه او تسجیل شده باشه. ما در افغانستان همونطور که خانم پیکان اشاره کردن با فقدان قانون مواجه هستیم. یک وثیقه ملی که این حقوق شهروندان را دو تسجیل کرده باشه و او یکسان بالای تمام مردم عملی شو فعلا در افغانستان وجود نداره. تمام قوانین ملی ما در حالت التواء و تعلیق قرار داره و محاکم و سیستم قضایی از آن فرو پاشیده. ما اینو میپذیریم که در ساختار حکومت قبلی که ما هم خوشبختانه عضویت حکومت نداشتم و در یک نهاد مستقل بین ملی سازمان ملل بود کار میکردم و در 10 سال گذشته هم با در گفتمان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با هیئت سیاسی طالبان در دوحه مستقیما دخیل بودم. ما شاهد همه این حوادث هستم که حکومت گذشته فساد بسیار در او وجود داشت و فساد گسترده باعث از این شد که این حکومت از هم فرو بپاشه. ساختارها با تبعیض و رویه تبعیض‌آمیز عجین بودن. از این خاطر ما مشکلات را در افغانستان داشتیم و تجربه میکردیم. برای ساختار جدید این پیشنهاد میکنیم که باید با مردم مراجعه بکنند. مردم افغانستان یعنی تمام احاد افغانستان در سرنوشت سیاسی افغانستان باید حق داشته باشند. تنها یک گروه سیاسی که امروز آمده به زور نیزه حکومت به زور یک سازش حکومت قبضه کرده نتونه به سر سرنوشت مردم افغانستان باید به این حالت دوام نده. مشوره مردم گوش کنن، مشوره های متخصصین گوش بکنن، به ساختارهایی که ایجاب میکنه کشورهای متمدن امروز داشته باشن ارزش قائل شون. در غیر از اون ما مشروعیت ملی و بین المللی به آسانی به دست آوردن نمیتونه.
تشکر. خب حالا محترم آقای نام‌الله سمنگانی، این نوبت شماست و شنونده ما باز انتقاد نکنه که طرفداری کیره میکنیم، به ما غرض نیست، شما کلش شنیدین و خیر جواب بدین. سه بسیار کوتاه تانستین.
با عرض گذاری به حرف های خانم پیکان و آقای رامسپور باید بگوییم که اینها عموما میگن که گویا یک گروه به زور آمده و برگرده مردم سوار شده یا دولت به دست گرفته. ببینید اینجا یک مبارزه 20 ساله در افغانستان صورت گرفته و در نتیجه مبارزه 20 ساله که در سراسر افغانستان در 34 ولایت صورت گرفته و همه مردم در زیر چتر آن حضور داشته، امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده و کامیابی امارت اسلامی افغانستان در حقیقت کامیابی مردم است. چون اگر موضوع زور بوده باشه، همه مردم میدانند از روز اول مبارزه تا روز اخیر مبارزه در جریان 20 سال اصلا زور و توانایی نه تنها امارت اسلامی و امریکا، بلکه امارت اسلامی و اداره پیشین کابل هم قابل مقایسه نبود. یعنی نه تنهایی که امارت اسلامی افغانستان به اندازه امریکا نیروی نظامی نداشت، بلکه به اندازه اداره پیشین کابل که از سوی امریکا و غیره براش هم داده شده بود هم نیروی نظامی نداشت. یکی امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده، این مدیون همکاری های همه جانبه تمامی مردم افغانستان میدانه و بی پیروزی در حقیقت پیروزی مردم افغانستان هست. و دوم، بله ما درک میکنیم که باید فاصله بین دولت و بین مردم کم باشه، مردم خود در بین دولت ببینند، دولت خود در بین مردم ببینند. چیزی که دولت گذشته نداشت همین موضوع بود که در بین مردم نبود و با مردم فاصله بسیار زیادی داشت. امارت اسلامی افغانستان دولتی را که فعلا اعلان کرده دولت سرپرست است و با گذشت هر روز ان شاء الله وضعیت خوبتر میشوه و مردم بیشتر در دولت جذب میشون و جایگاه خود می داشته باشن. یک موضوع را باید بگیم که از قتل و از کشتار و غیره یاد میشه، الحمدلله امروز در افغانستان امنیت تامین هست، به تمامی معنا تامین هست، با استثناء بسیار موارد مخصوصی که بعضی حلقات دشمن که در حقیقت دشمن مردم افغانستان هستند در بعضی جا مردم ملکی را هدف قرار میدهند، دیگر هیچ مشکلی وجود نداره. گزارشاتی که در رسانه های مخصوص نشر میشوه به جز جنبه تبلیغاتی دیگر اهمیتی نداره و بعضی رسانه هاست که فقط و فقط به جز نشر دروغ ها و به جز نشر که چیزهایی که سبب آزار و اذیت روحی مردم افغانستان شوه دیگر هیچ کاری ندارن، دیگر هیچ برنامه‌ای ندارن و بلکه آنها در افغانستان عملا حضور هم ندارن. از خارج درباره افغانستان گزارش میدهند که سبب نگرانی مردم افغانستان و یا جامعه جهانی درباره افغانستان میشوه که در حقیقت به نفع افغانستان نیست، بلکه همانندی که آنها در گذشته به دست حلقات مخصوص خارجی کار میکردن امروز هم به کار خود دوام میدهند. البته ما به مشوره ها و به نظراتی که خانم پیکان و رامسپور دادن ارج میگذاریم. حرف های اینا در کل بجاست که باید دولتداری خوبی بوده باشه، بین دولت و بین مردم فاصله نبوده باشه، اما متاسفانه بعضی اوقات طور دیده میشوه که شاید گزارشاتی که نادرست است و از روی تبلیغات نشر می شود روی بعضی نظرات اثرانداز است.
بله، خب از نقطه نظر ژورنالیسم رادیوی ما خب مهمترین موضوع ایست که اگر بتانیم از هر طرف نفر به برنامه دعوت کنیم در اون صورت مشکل ما حل می شه دیگه. ما ضرورت نمی داشته باشیم که توازن برقرار کنیم و از طرف طالبا گپ بزنیم بگیم یا از طرف مخالفین گپ بزنیم. خب به هر حال رامسپور صاحب بالا یک دور آخر است، من میخواستم یک چیز بگم، البته این هر کس سن خود کش نکنم، همیشه مثال میتم میگنی هتلر دست راست شملر بوده چی بوده، گفته که ما اتکارا که بکنیم ای خب ما خب بدنام میشیم در تاریخ دنیا، ما را محکوم میکنن. میگه هتلر برای جواب داد که والا اگر ما موافق شویم خب تاریخ باز خود ما نوشته میکنیم، من رقم که دل ما هستم، منطقه اگر شکست خوردیم خب دلشان دیگه هرچی که میگن بگوین. او هم تو گفته البته ایده و کنایه و بعد دیگه را به کسی نمیگه، مونتا هر کس که قدرت در دست داشت اون تمام چیزها را مطابق به موارزویشان تغییر دادن. در سال 10 سال گذشته هم همطور شد، در دوران شاهی هم بسیاری قانونا را به نفع خود تغییر دادن یا دیگه کردن. حالا چطور شده که از یک تجربه خوب استفاده شده که همین مردم در هر مرحله غیر حاضر است؟ مثلا حالا آقای سمنگانی هم میگه که یعنی ما قدرت خود از مردم گرفتیم، مونتا این موضوع در عمل تا چی حد باید عملا ثابت شوه؟ نیستیم از او خاطر شما یک جنبندی کنین سخنانتان. آستاستا به هر میمان یک دقیقه دو دقیقه وقت میمانه که آخرین سخنان خود بگویه. راموس پورسی
تشکر نظر سیب. ما فکر میکنم که وقت ازی است که ما به چار اطراف خود نظر کنیم، دنیا را ببینیم و با کشورهای دیگه اسلامی هم یک دفعه ببینیم، نظر بندازیم. امروز در جمع 57 کشوری که عضو کنفرانس سازمان اسلامی است، در حدود 40 کشور از این دارای یک ساختار به منایس کمیسیون حقوق بشر یا امبودسمن یا یک کمیته یک چیزی است. بنان ما نباید یک جزیره یک تافته جدا بافته از سایر کشورهای اسلامی باشیم. یکی ثانی یعنی که معرفت ما از حقوق بشر باید یک کمی انکشاف پیدا بکنه. ما در 20 سال گذشته شخصا خود ما در این بحث زیاد دخیل بودیم در افغانستان در تمام ولایات که ما عمو تناقضات و تعارضات را که بین حقوق بشر اگر میبینیم با ارزش‌های اسلامی وجود داره برای مردم بگوییم. شما ببینین حق کار، حق تعلیم کجای از مخالف اسلام است یا همونطور موازین دیگه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون است. بنان یک گفتمان با در افغانستان برای انداخته شو بین حاکمان موجوده و مردم افغانستان، نهادهای مدنی افغانستان، نهادهای اکادمیک افغانستان. مردم اینو از خود بیگانه فکر نکنن، مردم پایه و اساس یک نظام است. شما در این بحثون ببینید خانم پایکار یک گستار پنتون بوده، ما همچنان ما کسایی بودیم که در بمبابای سیاسی و نظامی افغانستان سهم نداشتیم. اینو هم مردم به نظر بیگانه نبینن، با مشارکت مردم باید قائل باشن. بدون از او انحصار قدرت بسیار ناپایدار است.
تشکر.
تاریخی را نشان دادن.
بله استاد پیکان، شما آخرین سخنانتان جمع‌بندی کنین.
ما میخواییم خدمت برسیم. اول که میخواییم که افغانستان دیگه شاید جنگ نباشد، یک موضوع. موضوع دیگه به آقای سمنگانی احترام که دارم و گفته یکان صحبتندار ما هستن، میخواییم بگویم که هر پدیده جدید در قدم اول مورد استقبال قرار میگیره. این را فراموش نکنیم، این فلسفه است، علم است. و بعدش وقتی که میبینه ای به دردش نمیخوره، باز از او دور میشه. ایناله وقتی که آمد 20 سال جنگ بود، مردم از جنگ خسته شده بود، آمدن قدرت گرفتن در سراسر جغرافیا. من امیره میگم جغرافیا هست، مردم هست، ولی حکومت داری لازم است. حکومت داری از خود قوانین برنامه میخواد. هنوز برنامه های داخلی وجود نداره، برنامه های استراتژی های سیاسی و خارجی وجود نداره، هنوز معیارهای بین المللی زیر سوال است. این مسائل هست که یک حکومت یعنی 10 ماه هم وقت کم نیست. و من مخصوصا که مسائل حقوق بشری که حق زنها بعد از 36 تا به حال حل نشده، کلش مسائل هست که ایره مردم هم میگه. من دی روز امروی جاز جان تماس داشتم، استاد نواسی همین گفت که ما دیگه جنگ نمیخواییم، ولی بهتر است که حکومت باید تلاش بکنه که زمینه های بهتر بسازه به مردم تا مردم به علاقه مندی کار بکنه.
بله.
این مشکلات باید اینا در نظر بگیرن.
بله. آقای سمنگانی، قسمی که برنامه را شنیدین یک شانس طلایی دولت طالبا داره که از این شانس طلایی خوب صحیح استفاده بکنن. مردم هنوز هم امیدوار هستن. شما کل چیزها را شنیدین، حال یک جنبندی بکنین، این کارها را بخیر میکنین نمیکنین سیب؟
بله، امارات اسلامی افغانستان می داند فرصت آن است که از فرصت به میان آمده که افغانها بعد از چند دهه به دور از جبهات مختلف که با هم دشمن باشند و یک دیگر را پذیرفته نتانند، و کنون باید در یک جبهه واحدی ملی قرار بگیرند، همه در پهلوی هم باشند، با همه نظرات مختلفی که دارند و با هر سابقه و گذشته‌ای که دارند دست به دست هم بدهند و دولت و مردم امید و معاون همدیگر بوده باشه. و ما انشالله باورمند هستم که دولت زمینه های خوبی را فراهم بکنه تا مردم هم بتوانند در عرصه های مختلف در آبادی و بازسازی کشور سهیم بوده باشند و به سوی یک خودکفایی افغانستان برای افغانستان به پای خود استاده باشه. متاسفانه مداخله های خارجی ها نتیجه نداده و نقشی که خارجی‌ها در افغانستان بازی کرده به جایی که برای افغان‌ها سودمند بوده باشه، بسیار پیامدهای
منفی داشته. ما امیدوار هستیم از این فرصتی که فعلا مساعد است که افغانستان به دست خود افغان هاست، نظام و دولت همه از خود افغان هاست، از این فرصت استفاده کنیم، فرصت ضایع نکنیم.
بله سمنگانی صاحب، خب حقوق بشر و کمیشن ها رو از بین بردین، باز دیگه مجبور حال ما انتقاد کنیم صاحب، مقصد از ما خفه نباشین. بسیار زیاد تشکر استادان دکتر سرایا پیکان، استاد محمد ابوالاحرار رامزپور، اسمتان هم یک ذره مشکل است بر ما، و آقای انعام الله سمنگانی همکارم طاهر روشن. از ما باید استودیو یک چند دقیقه پیشتر ترک کنیم که آماده شد به نشریات واده بعدی. انشاءالله در برنامه دیگه بازم روی از این مسائل صحبت میکنیم. بسیار جا تشکر، خدا حافظ.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar